سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از اتباعی خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباعی خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد تعداد متهمان اتباعی خارجی را فاش نکرده، اما افزوده که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد خواهند شد. یونسکو، اداره علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید در سطح جهان بیش از 118 میلیون دختر از آموزش بی‌بهره‌اند. یونسکو دیروز 6 اگست در یک توییت گفت نیاز است تا بودجه برای برابری آموزشی میان مردان و زنان افزایش یابد و باید چنین اقدام امین حالا به اجرا گذاشته شود. این توییت در حال نشر شده که در نزدیک به 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. طالبان برای محصلان دختر در پانتونها نیز در ماه دسامبر گذشته دستور دادند که در خانه بمانند. افغانستان یگانه کشور در جهان است که بانوان در آن از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه و همچنان پانتون‌ها محروم شدند. حدود 200 تن پس از خوردن غذا در ولسوالی آجی میدان ولایت خوست مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این رویداد دیروز 6 اگست اتفاق افتاد و اشتراک کننده ها در یک خیرات مسموم شدند. بر اساس گزارش این افراد باشنده های ولسوالی های جاجی میدان، باک و صبری بودند که به شفاخانه های خوست منتقل شدند. تا اکنون دکتران نگفتند که علت مسموم شدن 200 تن در خوست چی بوده، اما آنها تاکید کردند که وضعیت مسموم شده ها بهبود یافته و خطر جدی متوجه کسی نیست. مستغفر گربوز سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست گفته که در مورد این رویداد تحقیق میکنند. سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان است گفته که اجرای پاسپورت برای افغانها در ایران را آغاز میکند. بر اساس خبرنامه دیروز این سفارت، فضل محمد حقانی، شارژدفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران گفته که توزیع پاسپورت به صورت تدریجی و نخست از نوزادان آغاز میشود. در گام دوم هم صدور پاسپورت برای محصلان در نظر گرفته شده. حقانی همچنان با رئیس پاسپورت در وزارت خارجه ایران دیدار کرده و از او خواسته است که در مورد اسناد نوزادان افغان همکاری لازم کند. سفارت افغانستان در تهران در اخیر ماه فوریه امسال به طالبان سپرده شد. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز به مساف جمهوری چک رفت. بازی امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. این مسابقه از 7 اگست تا 13 امین ماه ادامه دارد. افغانستان پس از کسب مقام دوم در بازی‌های آسیای میانه برای این مسابقات انتخاب شد. تیم افغانستان در گروه B بازی می‌کند و پس از جمهوری چک دومین بازی خود را با موزمبیق انجام خواهد داد. و وکیل مدافع عمران خان میگوید که قبل از شروع شکایت علیه حکم بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان در دوسیه فساد، امروز با وی اجازه داده شده در زندان با وی ملاقات کند. عمران خان 70 ساله، ستاره سابق کرکت و رهبر حزب تحریک انصاف، محور اصلی بحران سیاسی است که سال گذشته در پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان به او آغاز شد. این بحران و در شرایطی که پاکستان با بحران اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می‌کند، نگرانی‌ها به دلیل بی‌ثباتی در این کشور مجهز به سلاح هسته‌ای رو به افزایش است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه صحت را بشنوید.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه صحت سرمایه زندگی که به همکاری تکنیکی شعیب پشه اجرا می شود، درباره بیماری هپاتایتس یا زردی سیاه با دکتر سایبان مهمان صحبت های خواهیم داشت. وزارت صحت عامه چند روز پیش اعلان کرد که حدود 1 میلیون نفر به زردی سیاه و سفید در افغانستان مبتلا اند و این بیماری در حال افزایش است. دکتر صاحب فریدون زدران و دکتر صاحب ذبیح الله اقبال متخصصان داخله مهمان برنامه اند. شما شنوندگان عزیز هم اگر سوال درباره این بیماری دارین به برنامه زنگ بزنین و مطرح بسازین. شماره واتساپ ما 00420221. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221. شماره بین المللی ما 00420221. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221. شنوندگان عزیز اگر توانایی پرداخت مصرف تماس گرفتن از راه دور را ندارید مسکال بتین و همکار ما در بخش تکنیک دوباره به شما زنگ میزنم. دکتر صاحب ذبیح الله اقبال با ما هستند و همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتر صاحب فریدون زدران هم وصل شدن. دکتر صاحب اقبال اول تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین. سوال اول ما از شماست، هپاتایتس چگونه بیماری است و چند نوع است و چرا برایش زردی سیاه میگن؟ بفرمایید دکتر صاحب اقبال.
بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از شما و همکاران تکنیکی شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم. واژه هپاتایتس خودش به معنی التهاب جگر است و التهاب علت های مختلف میتواند داشته باشه، میتواند الکل داشته باشه، دارو داشته باشه، زهریات داشته باشه، چون جگر خودش یک عضوی از بدن هست که هر زهری که وارد بدن میشود او زهر را از بین میبرد. و اما او چیزی را که به نام زردی و خصوصا زردی سیاه در افغانستان معروف است، علتشی هست یک نوع ویروسی هست به نام هپاتیت که چند نوع هست، هپاتیت ای هست، B هست، C هست، D هست، E هست و فعلاً یک دیگه شم کش شده به نام G که این وایرس ها هستن که از طرق مختلف وارد بدن انسان میشود و در نهایت خود را به جگر انسان میرسانه، جگر انسان را ملتهب میکنه و اون وظایف را که جگر انسان انجام میدهد دیگه جگر قادر به انجام اون وظایف خود نیست. و چون یکی از کارهای مهم جگر دفع یک ماده هست به نام بیلیروبین که او از تخریب کرویات سرخ خون در بدن حاصل می شود و کرویات سرخ خون ما و شما هم وظیفه حمل اکسیژن در بدن داره، او 120 روز عمر داره. او وقتی که 120 روز عمر شوه به حساب عمر طبیعی خود اونها می میرن و او یکی از ماده هایی که در اثر به حساب تخریب RBC یا کرویات سرخ خون با وجود می آید او از طریق جگر دفع می شود. حالا وقتی که جگر التهابی شود خصوصا توسط همی وایرس هایی که ما شما برش نام بردیم که درجه خطرناک بودنش با همدیگر تفاوت داره، او زمان اینها می کبد را یا جگر را ملتهب میکند و یکی از وظایفش که دفع بیلیروبین است از بدن از طریق صفرا و در نهایت از طریق مواد غایطه دفع کرده نمیداند بدن. پس مقدار از اینها در بدن میراد بالا. وقتی که مقدار از اینها در بدن رفت بالا در مرحله اول انسان به خارش مصاب میشه، یعنی کلی بدنش خارش میکره و بعد از او چی کار میکنه؟ کم کم چشمایش با صورتش زیر زبانش و کلی بدنش زرد میشد که این حالت را ما و شما به حساب عوامش زردی میگیم که به حساب یکی از علایمی هست که همه ویروس های A, B, C, D, E و G که به حساب یک نوع میکروب هست و جگر را مصاب میکند. خدمت شما شد که جگر وقتی که مصاب شد دیگه بیلیروبین میره بالا و فرد چی میشود؟ زرد میشود. و این زردی یکی از علایمش هست که متاسفانه مردم ما شما فکر میکنه که فرد وقتی که زرد شد در همون زمان مریض هست و زردیش وقتی که برطرف شد مریض نیست، در حالی که یکی از اگر بتواننده پروگرام در مردم بفهمانیم که نه، زردی یکی از علایم هپاتایتس هست و قبل از او و بعد از او هم خیلی از علایم خطرناک وجود داره که مردم در او توجه نمی کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب ذبیح الله اقبال. یعنی وقتی که یک مریض اگرچه رنگش زرد می باشه و این رنگ رفع میشه دوباره شکل طبیعی خود می گیره، اما باز هم علت موجود است و بیماری شاید زایل نشده باشه. تشکر. برمیگردیم به دکتر صاحب فریدون زدران. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین و تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و همکاری همیشگی دارین با ما.
زنده باشین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما فرماندهان عزیز رادیو آزادی و از طریق شما به شنوندگان عزیز تقدیم می‌کنم.
دکتر صاحب زدران، چرا این بیماری را زردی سیاه میگه؟ هم زردی هم سیاه، و باز چگونه تشخیص میشه؟
زنده باشین، تشکر. شما ببینین زردی را پیشتر هم دکتر به بتشاره کردن که خود زردی که از همون خود قدری پیشه کردن که خود یک مرض ویروسی، همین مرض ویروسی باید زدی میشه تا که خود جگر التهابی کنه، یا مثلا همون ویروس از اثر ویروس باشه، مثلا خود عامل سببیش ویروس است، یعنی ویروس مثلا جگر را صدمه میزنه. به این صورت وقتی که جگر خراب شد، دمو شد، نوای ویروس مثلا چند قسم شد که پیوا مشاره نبودن که نوع ای عزیز، مثلا نوع بیش است، نوع سیش است، نوع جیش است و نوع ای و جیش است. زمانه که شما بین وقتی که جگر ما التهابی شد، جگر از صدم از جگر یک انسان خبر خراب کرد، یگانه عضوه که در وجود ما تمام مواد، اگر دواهات، موادهای دیگه چیزای مثلا که ما غذاها را استفاده میکنیم، همه چیزا یگانه عضوه که یارا به میتابولیزم میرسن و جگر است. زمانی که خود جگر مثلا مصاب شد، یا از اثر از مو ویروس، یا از اثر باکتریا، یا از اثر کدام عامل فیزیکی، یا از اثر التهاب مثلا عوامل فیزیکی یا ارکول باشه، مواد کیمیایی باشه، در این صورت شما ببینین کمی خود یک تغییرات در وجود به وجود می، وقتی که تغییرات آمد بدون از این که ما از یک مریض نظر به سوال شما که شما گفتین چه قسم مایی را مثلا میشن، وقتی که جگر صدمه زد، یک تغییرات در جلد بدون از این که ببینیم تاریخچه در نزد یک مریض بسیار مهم است. تاریخچه به خاطر از این که اگر ما از یک مریض وقتی که استجواب میکنیم، سوال میکنیم، تقریبا 80-85% تاریخچه مهم است که ما تاریخچه میگن که او تغییرات در جلد خود مریض میه. یکی ما از نظر تاریخچه است که در اون امکان داره به مریض خود اسکلرا یا قسمت سفیدی چشمدی مکمل زرد میگرده. حتی اگر این کرونیک میشه، پیشرفته میشه، او تغییراتی که در خود چشمش میه زرد میگرده، حتی جلدش هم تغییر میکنه که در قسمت های جلد تغییر میه. بدون از این که همین زردی در قسمت های جلدش از امکان داره مریض یک بیشتری داشته باشه، درد از عضلات داشته باشه، مثلا جاندردی داشته باشه، مرد به بیشتری داشته باشه، تب، کسالت، خستگی و حتی اینی اعراض علائم است که موضوعتر در نزد مریض پیدا میکنه. بدون از این همین زردی سیاه، شما بینید زردی را خصوصا زیادتر وقت ای خود تقریبا 6-9 که در دو نوعی که هست، مثلا همین شما اشاره نمود، یکی زردی سیاه، یکی زردی سرد، که مردم ما در اینجا زیادتر به اصطلاح عامیانه زردی سیاه و زرد میگنش. اصلا یا زردی HBS مثلا، اما خود زردی چی است؟ HBS است و HCV است، یا هپاتایت بی ترفیس است و خود امو هپاتایت سی است، که در این زیادتر وقت شما ببینید زردی سیاه که میگه امی هپاتایت سی بی است و چنکی هم دمو تقریبا تو فکرم اگر اشتباه نکنم در سال 1963 تا یک عالم بود که در نیویورک به نام برنجز بود که ای در خون بعض مریضایی که هموفیلیا داشتن دمیایی بودن، اصلا این انتیبادی از این انتیجن از دیره کشف کرد، همین خود زردی سیاه را کرد. مثلا اون باز بعدن کشف کرد دیره، باز از نظر از اون اراز علم و از نظر اون انتیجنه که در خونی را کشف کرد دیره، پیدا کرد که زردی سیاه است، که در اصطلاح آمانه ما شما زردی سیاه میگه یا HBS، که مثلا این باز نظر به می اردو زردی هایی کست که 6-9 دو نوعی از این کست زیادتر، بدون از این که در ممالک مثلا تمام جهان هستن، خودن در افغانستان هم، در افغانستان هم یا در همین دو نوعی از ایدیات هست که بازمی دو نوعی مثلا نفتری که
بله فکر میکنم که تماس ما با دکتر صاحب فریدون زده با ما وصل شدن. دکتر صاحب با ما قطع وصل شدین، اگر امی مطالب اخیرتان که ذکر کردین یک بار دیگر تکرار کنین دکتر صاحب.
خود سید زنده باشم. خود شما ببینین ما شما نظر به سوال شما صدای مخمیه درست میاد.
آله درست شد، آله درست شد، بفرمایید.
زردی رو ما پیشتر نبود اشاره نبودیم که نظر به تایپ های ازی که هست، خود زیادتر امی تایپ سی و ببخشین تایپ بی و سی ازی خطرناکتر می باشه، و اون تایپ های دیگه ایش که هست که امو ای بود و جی بود و ای و سی و بی و دی، یا یک قدر طرف مزمن شدن سیر ندارن، مزمن که سیر میشه یا جگر خراب میکنه زیادتر زردی بیت یا زردی سی هست، اینیا که هستی زیادتر خطرناکتر می باشن، بخاطر از این یا باعث چی میشن؟ التهاب خود جگر میشن، جگر التهاب میکنه و حتی طرف تیروز کبد میره. شما بین وقتی که نزد کس تیروز کبدی ترسوس کرد باعث علتش داتره بخاطر از این ویروس کبدی است که از یک تا شش ماره امکان تا شش ماره دوام میکنه طرف کرونیک میره یا مزمن میره که باعث از این میشه تا که جگر خراب کنه خصوصا مثلا میزدی سیزی وقتی خراب کنه مو تغییرات بازن در وجود میکنه طرف تیروز میره. تیروز کبد شما ببینید بدون از اینکه کبد زخاموی میشه کبد کلان میشه خراب میشه اما حجرات خود در مرحله تیروزی حجرات خود کبد تخریب میشه. وقتی که حجرات کبد تخریب شد خود کبد نمیتونه که به صورت درست وظیفه خود انجام بده که ما پیشتر هم اشاره نمودیم که یگانه عضوه که در متابولیسم مواد در تجزیه مواد در جذب مثلا در هم خود پارچه نمودن مواد در متابولیسم مواد رول داره جگر است خصوصا بلوروبین خودش تقریبا بلوروبین این دایرکت به دایرکت تبدیل نمیتونه. وقتی که بلوروبین این دایرکت به دایرکت تبدیل نشد در این صورت است که خودش در داخل وجود بلند میره و همون تغییرات در خود قسمت های چشم در جلد حتی در جلد ما شما ببینیم اگر کرونیک میشه پیشرفته میشه جلد شکل زرد میگیره
بله.
خاطر که ما تاریخ چاست مریض میبینیم و خود اسکلر یا سفیدی چشم زرد میگرده بدون از اینکه در نزد مریض اعراض و علائم تب و بیشجایی و دلبدی و استفراغ و درد عضلات و کسالت و ایگفا موجود میباشه این میباشه و بعد ما تشخیص زیره که میکنیم او رو توسط امی تاریخچه و توسط ماینات ما میتونیم که مثلا بر ما به اثبات برسه که کدام نوع زردی است کی زردی مثلا HBS است HCV است و از زیادترش در وطن ما در خصوصا در ممالک خارجی خصوصا امی زردی HBS و یا HCV خطرناکتر و زیادتر است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. دکتر صاحب ذبیح‌الله را با خود داریم در خط. دکتر صاحب میپرسیم این که کمک های اولیه با مریضان از چه قرار است؟ چطور میتونیم با کسی که به زردی سیاه یا زردی یک نوع یکی از این انواع زردی دچار باشه امرایش کمک کنیم در خانه؟
سوال خوب و مفید است. در این زمینه اول باید مشخص شد که این مسائل به کدام نوع زردی است، یعنی به کدام زردی علتش ویروس هست، دوا هست، به حساب مسمومیت هست یا کدام مصرف کرده یا فرد الکل مصرف کرده که هر کدام از این مسائل میتوانه یا به حساب کبد چرب یا فتی لیور بره. علتش که مشخص شد بعد از او که مشخص شد که بیماری ویروسی هست ای هست بی هست
ادامه بتیم دکتر صاحب اقبال بفرمایید.
بعد از او باید نوع ویروسیش مشخص شد که A هست B هست C هست D هست E هست بایساب و یا G هست که بایساب Aش بسیار خطرناک نیست و میتونه بایساب در بین همه افراد میتونه یک سر علائم خفیف را ایجاد بکنه و خود با خود جوش شد. B و Cش هست که یک مقدار نیاز به توجه بیشتری داره و ایست که ما باید مریض را کمک بکنیم که از تخریب بیشتر جگر جلوگیری شاید، یعنی ما باید بتوانیم از رشد ویروس در بدن از اینها جلوگیری بکنیم و بتوانیم غذاهایی را برش بدیم که سهل الهضم باشه، یعنی به آسانی هضم میشه و در این حال انرژی بیشتری را داشته باشه و در این حال راههایی را که باعث انتقال از این ویروس از یک فردی به فرد دیگه میشه باید به خانواده ای را که این مریض را در بین از اونها داره برای اونها آموزش بدیم که این مرض از یک نفر به نفر دیگه منتقل نشه و ببینیم که مریضی که در بزردی مصاب شده است طفل هست، بزرگ هست، زن هست، در بین زنها زن حامله هست، چی رقم زن هست یا به حساب اگر زن هست به اولاد خود شیر میدهد یا نمیدهد، که در بین از اینها بعض از ویروس های هست مثل هپاتیت بی که وجود داره یک نوع ویروس هست که در اون زمان به حساب شیر در قسمت شیر دادن هم باید مادرها احتیاط خود را بکنن و شیر و طفل خود ندن چون این ویروس از طریق شیر هم منتقل میشد و یا اگر فردی که مصاب به اینو هپاتیتیس هست مجرد هست و یا متاهل هست که اگر متاهل هست باید برای از آموزش داده شد که در حین همبستری با شریک جنسی خود یا با زن و یا با شوهر خود وقتی که هم بستر میشود
دکتر صاحب دکتر صاحب میبخشین راجع به جلوگیری از بیماری و سرایتش بحثای مفصل خواهیم داشت. اگر اجازه تان باشه در این قسمت برنامه یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به شما.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید از شش شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
شنوندگان عزیز، برنامه صد سرمایه زندگی را از رادیو آزادی می شنوید. دکتر صاحب زدران، صدای ما دارین؟
بله،
میشنم. هپاتایتس چگونه تداوی میشه؟ در چند مرحله و امی تداوی چقدر زمان گیر است؟ بفرمایید.
زنده باشید، تشکر. شما ببینید، زمانی که وقتی که ما از مریض یک تاریخچه گرفتیم و بر ما به تشخیص رسیدیم و خود نظر به اعراض علائم و در ضمنش ما معاینات لابراتوری داریم و ما به اثبات رسید که تقریبا این خودش در نزدش زردی است یا مثلا نظر به خود نوش، باز ما خودش مثلا که وقتی به تشخیص رسیدیم ما بر ما به اثبات رسید، بعدا باز ما به این به تداوی چی میکنیم میپردازیم که تقریبا شما ببینید همین خود وقتی که ما دیدیم کمی کرونی که پتایت است 20 یا مثلا خود در 20 ها هست، ما زیادتر وقت مثلا در معالتی که وقتی که پیش هفتهش باشه مطمئنش باشه از تقریبا 6 ماه الا تا 1 سال است. اگر مزمن و پیشرفته باشه ما بر مدت 1 سال تداوی ازید که ما نظر به مو تداوی و وخامت مریض و متخیرات که در وجود مریض است ما امو بعض انزایم هم است ما تویه از دور رو میبینیم. مثلا وقتی که ما ماینات دادیم مثلا هم ماینات لابراتوری هم تویه از دور رو میبینیم و هم خود تداوی خود را زیادتر وقت به مدت 1 سال ادامه میتیم که نظر به مو تداوی مثلا امو دوای مخصوص شکل دواهایش الحمدلله در افغانستان هم است، ما میتونیم که برش دوا تعیین کنیم بدون از اینکه ما پیشتر نشانه که مریض باید اگرچه اما وقایوی خانگی میکنیم و خود دوام برش توصیه میکنیم که دوای مثلا امو خود تقریبا دوای لازمه که برای خود مریض ضرورت است، ما مریض باید زیر کنترل باشه، مریض زیر کنترل باشه دوایشون برش میتیم تقریبا خود دوایش تا مدت 1 ساله. اگر چی بعض امو نوش نظر به 6 نوش است که خصوصا دو نوازی HBS HBS یک کمه که طرف کرونیک میره پیشرفته میشه، اینی رو ما از 6 ماه تا 1 سال تداوی میکنیم و دیگه نوهایش خودشم نظر به مقاومت و نظر به معافیت بادن امکان داره خودشم دوباره منفی شه یا خوب شوه بدون از اینکه ما به مریض امو موادای پروتئین مثلا موادایی که زیاد گلوکوز داره مرابعی را برای مریض توصیه میکنه که باید خوب نگاهداشت خانگی وقایه شد و در ضمنشم تداویشم نظر به خود نوع ما به مدت 1 سال یا 6 ماه ادامه میدیم تا که مریض ما صحتمند شوند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب زدران. دکتر صاحب اقبال، امی تداوی یک بیمار چقدر هزینه برمی‌داره؟ آیا در افغانستان امکاناتی است که یک بیمار مفت تداوی شود و در کجا؟
خدمت شما شد که تداوی ویروس های هپاتایتس الحمدلله در افغانستان قابل اجرا هست. ای هم پیچکاری داره و هم تابلت داره و نظر به ای که همونطوری که دکتر صاحب زدران فرمودنیست که مریض در کدام استیج باشد، در چه سن باشد، مقاومت بدنش طور دا باشد، در کنارش کدام بیماری زمینه دیگه را داشته باشد و یا نداشته باشد، ولی خب تمام از اینها هزینه بردار هست و متاسفانه کدام مرکز رایگان برای تداوی هپاتایتس در افغانستان وجود نداره و مریض باید با هزینه شخصی خود را درمان بکند.
تشکر دکتر صاحب اقبال. شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم که بیشتر منتظر بمانن. دوست عزیز بفرمایید، میکروفون خدمت شماست.
سلام به شما جناب سرور صاحب محترم، همکارانتان و مهمانان.
وعلیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. زهرا هست.
زهرا جان، شنونده دائمی ما هستین، بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. سوال ما از دکتر صاحب زدرانی بود که کسانی که دچار بیماری ذاتی هستن وقتی که اینا تداوی میکنن صحت مند میشن، چقدر یعنی چقدر احتمال میره که اینا دوباره به بیماری مصاب شوند؟
تشکر بسیار زیاد. بفرمایید سوال دو میتون.
زنده باشین. ما همچنان خودم هم تجربه کردیم از این علایم که دکتر صاحب هم گفتن تمام علایم داشتم. و یک سوال دیگه هم داشتم که یعنی آیا اتزایی هم وجود داره که علایم نداشته باشه؟ و همچنان ایره هم میخواستم که بپرسم ضربه واکسین داره و به دسترس تمام مردم افغانستان قرار داره؟ یعنی
زهرا جان راجع به واکسین بحث مفصلی خواهیم داشت، برش وقت جدا کردیم. راجع به دو سال دیگه شما دکتر صاحب توضیحات خواهند داشت. دکتر صاحب زهرا جان میپرسن که اگر کسی صحتیاب شوه از بیماری زردی، باز هم این بیماری برش عودت میکنه یا نه؟ این سوال اگر شما پاسخ بدین دکتر صاحب زهرا، بفرمایید.
بله، شما ببینین و نیه نظر به مو زمانه که یک کس خودش تحقیاب میشه، مثلا مکمل مرض از بین میره، در صورتی که ما مو دوایش مکمل تصدیق میکنیم، دوزش میگیرن و عراض و علایم از وجودش گم میشه و نظر به معاینات بیدنیم، معایناتش هم مراض و علایم کلش از وجودش محوه شد، در این صورت درست است دوباره میشه که مطاب شوته کنین. ما اگر صورتی که یک کس درست تدویی میشه، تداویش تکمیل میشه، تداویش مکمل میشه، باز ما در این صورت به مریض ببینیم پیش از پیش در اعضای خانواده اگر تست ضربی باشه میباشه، ما دیگه اعضای خانواده باید مکمل تست از او شوه و بر از او واکسین صورت بگیره. واکسینش هست وقتی که واکسین شد و مثلا از این مرض خلاص میشن، در صورتی که این نفر صحتیاب میشه و واکسین برش میشه، واکسین زدی برش میشه، باز در این صورتی دیگه معافیت دائمی حاصل میکنه. اگر باز هم میباشه راهای انتقالش از شما ببینید بدون که از طریق بسیار فیصده کمش از طریق خوراک و تماس و گپا میشه، زیادتر فیصده انتقال رای خود از این مرض HBS یا مثلا خود هپاتایتس یا زردی از طریق های وخزه است، مثلا سوزن های ملوث، خود بلد ترانسیجن، مثلا کسی که خونش به این ملوث از صورت به شخص سالم تطبیق میکنی یا طریق سامان و آلات جرایی و زیادتر از این طریق زیادتر فیصدش هست از این طریق سوزن وخزه که ملوث به اوچه سامان آلات جرایی مثلا یا بلد ترانسیجن به خون یکی رو به دیگه ترک میکنه. اگر یک کس صحتمند میشه، جور میشه از مرض، اگر بازم به این قسمت مثلا تماس میکنن یا مثلا همین چیزها رو میگیرن، در این صورت باز امکان داره برش انتقال شد. بهتری است وقتی که از این مرض محو شد، منفی شد، اگر واکسینش گرفته شد بهتر است. و دیگر اعضای خانه که در خانه یک کس هست، باید واقعش تست شوال شد و پیش از تست که وقت منفی باشه بعدن باید برش واکسین شوه. که واکسین میشه بعدن واکسین فکر کن که یک معافیت دائمی، باز هم باید در صورتی که اگر واکسین میشه 5 سال الا 10 سال بازم واکسین شوه. مثلا یال بعد تاکید گفته که هر 5 سال بعد بعض وقت واکسین شکل میکنن بسیار به صورت معافیت دائمی میگفتن که حالا باید 5 سال بعد دوباره باز واکسین شد. وقتی که واکسین شد دوباره دیگه یا به این مرض گرفتار نمیشن و امو اراض الان که گفت صحیح است. و وقتی که شما واکسین کردین یا از مرض صحتیاشون واکسین کنین دیگه انشاءالله به این مرض دچار گرفتار نمیشن. و زیادتر راههایش همی است که وقت صحتمند شد واکسین یا مثلا از امو الاسایی کسایی که به این مرض کوشش کنن که در اما خونش به این تطبیق نشه و اغزه نشه و امیر آقایش هست این باید به صورت دائم باز میشه که از این ساعتی آب شوه یا به این مرض دچار نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب از پاسخ جامع شما. شنونده عزیز ما زهرا جان سوال دیگر هم پرسیده بودند که او را از دکتر صاحب اقبال میپرسیم. گفته بودند که جدا از زرد شدن جلد یا سفیدی چشم، آیا امکان داره کسی که کسی به هپاتایتس مبتلا باشه و این علائم هم نداشته باشه؟
سوال بسیار خوبی هست. متاسفانه زردی یک بیماری هست که در اوایلش علایم شبیه یک زکام و یا سرماخوردگی است. مردم فکر میکنه که یک زکام داره، همو آبریزش داره، جاندردی داره، به حساب تب داره، گاهی اوقات اشتهایش کم میشه. فقط در همین حد یک علایم را این مردم می داشته باشه و خیلی از مریضا فکر میکنه که به یک زکام مصاب شده یا یک کدام مرض وایرسی دیگه هست که باز او مصاب شده. و به حساب همونطور که ما در شروع برنامه شما هم گفتم ایست که زردی یکی از علایم هپاتایتس هست، در کنارش بیماری های دیگه هم هست که میتونه توسط همی وایرس ها ایجاد شد. حالا این علایمی را که در ایجاد بشد که برش میگن فلو لایک سندروم یا علایم شبیه سرماخوردگی و یا زکام هست، گفتیم که همونطور که قبلا هم گفتیم که خارش هست که افراد را که خارش میگیرن حساسیت نداشته باشد نسبت به کدام ماده اونها، حتما باید ضربی و به حساب بیلیروبین خون خود را چک کنند که نکند که مصاب به ضربی شده باشند. مشکلی که در قسمت هپاتایتیس وجود داره خود زرد شدن جلد به او اندازه به حساب که مردم نگرانش هستن نیست، به حساب ما بالاتر از او وقتی که التهاب جگر پیشرفت میکند و تبدیل به مزمن میشود و مزمنش تبدیل به یک اصطلاحی هست به نام سیروز که در او زمان عدم کفایی جگر را انجام میدهد و فرد شکمش او در میاره که ما در اصطلاح طب برش اسایتیس میگیم و بعد از او فرط فشار خون وریدی باب را داریم که میتونه ششهای مریض را، مغز مریض را، حتی گرده های مریض را هم اینها از بین ببرد که اونها علائم خیلی خیلی خطرناکی است که مریض را میتونه به سمت تشنج، به سمت کوما و حتی به سمت مرگ هم پیش ببره. و در کنار از این است که هپاتایتیس، خصوصا هپاتایتیس نوع بی که در بین از اینها وجود داره، همونطور که دکتر شهزادران هم گفتن، ما فقط و فقط برای هپاتایتیس بی واکسن داریم. متاسفانه برای واکسن وایرس های دیگه ما واکسن نداریم و سی شما برش واکسن نداریم که میره به سمت مزمن شدن و اگر به سمت مزمن پیشرفت و مریض تداوی نشد میتواند این زردی مریض حتی تبدیل به سرطان جگر هم شود.
تشکر دکتر صاحب اقبال. شنونده عزیز در وبسایت ما برای ما پیام ماندن، نبی الله زابولی اول سلام میفرستن به شما دکتر صاحبا و همکارانم در برنامه. میگه پرسش ما ایست که کسایی که به زردیس یا مبتلا هستند چگونه میتونن که دیگر اعضای خانواده را مبتلا نکنن، یعنی چطور امکان دارن که از سرایت این بیماری به دیگر اعضای خانواده یا در کسانی که در محاولش هستن جلوگیری کنن. دکتر صاحب زدران
زنده باشین، تشکر. شما ببینید کسایی که خودش مثلا زردی داره، اگر زردی سیاه داره، ما گفتیم بیشتر مشاهده که مرض ساری است، در صورتی که یا مثلا مصاب می باشد در اعضای خانواده یک نفر، اگر مثلا پدر است یا مادر است، خصوصا از مادرها به طفل هم انتقال میکنه، خصوصا وقتی که زمانی که یک مادر مصاب زردی سیاه باشه یا مثلا زردی داشته باشه، کوشش کنن که زمانی که طفل ازی به دنیا میاد در یک هفته اول باید برش واکسین صورت بگیره. حتی اگر نگیره امکان داره طفل هم مصاب شه، بدون از اینکه مرض داری کوشش کنن که از این مرض، زمانی که اگر چه فیصدیش بسیار 500 و 10% گفته که از طریق غذا، مثلا یک کسی که زردی داره در خانه، اگر مشترک مثلا در این ظرفایی را که استفاده میکنه، خصوصا همین لعاب دهن از این، خصوصا شما ببینید از این طریق لعاب دهن یا مثلا دست از این افراد در کاسن افراد، این فیصدی هایش بسیار کم است، 5% در زیاد قدر زیاد زیادتر انتقال دی شما ببینید که از طریق خانه بر شما چه قسم انتقال نکنه. شما مثلا وغزی سوزن است، اگر این سوزن وغزه میشد برای او اعضای خانه که در خود خانه یک نفر ما زردی داره، اگر ما میگیریم سوزن بر دو وغزه میکنیم یا پیچکاری بگنم، اون سوزن وغزه شده در جان ما تماس میکنه، به این فکر که 66% امکان داره تا 70 ما مصاب شدن، زیادتر چانس مصاب بودنش به یکی است. و دوم دیگه خونش هست، همون خون ملوث که از هر طریق خون از دوره بگیری، مثلا امکان داره خونش را برای تطبیق کنی خونش، یا کسایی که زردی داره خون از دوره برای شما بتا کم خون انیمیا باشن، بگیره خون زردی را که مثلا مصاب به این مرض است، اگر او نمیفهمد تستش نمیشه، درم دوست نمیفهمد این خون به این تطبیق بودن، به این انتقال بودن بسیار زیاد انتقالش که هست از طریق وغزی سوزن ملوث که در جان مریض میخوره، از طریق خونش و از طریق سامانالات جراحی که در یک مریض استفاده میشه و جور است و دیگه کس انتقال میشه. جا کوشش کنن اول در خانه، کسایی که در خانه مصاب به زردی است، یا باید همون کسایی که از این کمک محافظت کنه، ساری ما گفتیم که ساری هست، یه کل اعضای خانه را اول مایناتش را باید کنن، همین خود زردیش که یا مصاب نباشن به مرض، و تمام اعضای فامیل باید واکسین صورت بگیرد. واکسین برای از کسایی که زردی دارن در اعضای خانه، وقتی که تداوی شد، صحتیاب شد، اما مکمل برای از اون واکسین میتنم، یا خود در قسمت حفاظت افضلصحی خودم و مثلا زیاد افضلصحه را مراعات کنن، و در ضمنش اون مریضی که از زیادتر کوشش کنن، اگر مثلا که با اون مریض زیاد در تماس نباشن، وقت تماس یعنی که برازی ها انتقال نکنن، یکی واکسین خود کنن، و دوم از زیاد تماس بودن به اون مریضی که مصاب به ای است از او خودداری کنن، انشاءالله از این مرض جلوگیری میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. دکتر صاحب ذبیح الله اقبال، سوال دیگه ما از شما است، بیماری زردی یا هپاتایتس در کدام مراحل بسیار خطرناک باشه که زندگی را تهدید کنه؟
خدمت شما شد که از لحاظ علمی ویرولوژی که برش میکن، اینها یک دوره نقاهت دارد، یک علایم پیش از زردی داره که علایم زردی را داره، باید تسلسل علایم بعد از زردی را داره که در قسمتی از او زمانی که ما برش دوره این که ویروس وارد بدن انسان میشد و در بدن انسان پوت میشد و تاثیر میکنه در بدن انسان، همین دوران است که هنوز انسان ها متوجه نیست که این مرض را دارن و او علایم غیر اختصاصی زردی را مثل جاندردی، علایم مثل زکام را داشته باشد. در همین مرحله چون وایرس شدیداً در حال تکثر خودش هست و مقدارش ویروس در بدن با بالاتری مقدار هست، این دورش به حساب خطرناکترین دورش هست که در این زمان به حساب بیشترین سرایتش هم به اعضای بدن و هم به دیگر افراد صورت میگیره. به مخاطر هست که افرادی را که های ریسک هستن یا در معرض خطر به هپاتایتیس هستن، اونها دائما باید به حساب اسکرین شون، یعنی غربال شون، و خودشان هم که علایم برشان فهمانده شد که اگر چنانچه خصوصا استاف صحی که هست، اونهایی را که به حساب کارمندان صحی هستن، این علایم را داشته باشن، در بدنشان اگر سوزن رفت یا به حساب خون میکس شد قدشان، و یا اگر با مریض دیگه تماس پیدا کردن که از او را بفیر که از طریق از این وایرس به حساب یا کدام معتاد را اگر اینها تداوی میکردن، این علایم را اگر پیدا کرد، در جا تست مربوط به یا همون لابراتوار مربوط به هپاتایتیس را اجرا بکنن و بفهمن که به حساب آیا این وایرس را دارن با یا ندارن، که در همون مرحله اول میتونیم چه کار بکنیم از عوارض از اینها در بدن خیلی خیلی جلوگیری بکنیم. پس خطرناکترین مرحلهش از لحاظ پخش شدن در بدن و سرایتش با دیگران همون مرحله نقاهتش هست که هنوز مریض علایم را نداره، ولی وقتی که فرد زرد شد، جلدش زرد شد، چشمش زرد شد، این مرحله هست که همو علایم را که فرد مثل زکام هست، این علایم را نداره، زرد می شود ولی علایم چی می شود؟ برطرف می شود و مقدار ویروس هم در بدن کم می شود. که متاسفانه اشتباه مردم در همین جاست که زمانی را که زرد شد همین را به حساب خطرناکترین مرحله در نظر می گیرند. و یکی از چیزهایی را که این مریضا باید در نظر بگیرید است که ادراری از این مریضا چی می شود؟ سیاه می شود و مدفوعی از این یا به حساب مواد غایطه از اینها سفید می شود. به این علائم حتما و حتما باید بتندارا دقت بکنه که اگر ادرارش رنگش تیره شد، مدفوعش سفید شد، یکی از علائم زردی هم همین بوده می تواند. و مسائل دیگه که وجود داره خصوصا در بین مردهایی را که متأهل هستن، در صورتی را که دیدن که بدون کدام مشکل دیگه مثل به حساب شکر یا بیماری عصبی دیگه میل جنسی از اونها یا توانایی جنسی از اونها کم شد، حتما و حتما باید شک بکنه که نکنه که اینها زردی داشته باشن و یک لابراتوار مربوط به زردی را باید در خودشان اجرا بکنند.
تشکر دکتر صاحب اقبال، به نقطه مهم اشاره کردین. دکتر صاحبای محترم، یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
دکتر صاحب اقبال، یک رسمی بود در قریجات و مناطق دوردست، شاید آلی هم باشه، کسی می آمد چیزی می خواند، اوراد می خواند و در روغن شرشم یا چیزی و می گفت زردی را قطع می کنه. در این باره اگر صحبت کنین.
خدمت شما شد که ما قبلا هم ذکر کردم که زردی یکیش وایرسی هست، یکیش غیر وایرسی هست. اینهایی را که غیر وایرسی هست، به حساب بر اثر التهاب، به حساب یا کدام داروی را بیشتر خورده باشد، یا یک به حساب یک زهری وارد بدن شده باشد، ما از لحاظ توکسیکولوژی و یا زهرشناسی وقتی میگیم زهر، او زهر به معنی عوام نیست به حساب یک ماده خاصی را خورده باشد. زهر از لحاظ طبی هر ماده ای را که در بدن مقدارش بیشتر شود و جگر او را دفع کردن نتواند، او تبدیل به چی میشه؟ زهر میشه. پس هر ماده را که از مقدار بیشتری که جگر او را بتونه متابولایز بکنه و یا از بدن دفع بکنه وارد بدن بشود، او فشارش سر چی میای جگر میه. خب طبیعتا اینطوری ضربی ها با همو علت زمینه ای را که باعث این ضربی شده، ما اگر او را برداریم خود به خود جگر توانایی از این را دارد که خود را چیکار بکنه؟ ترمیم بکنه. که یک خوبی جگر هست و در این حال بدی جگر هم هست. بدیش به او خاطر هست که از یک طرف جگر تخریب میشه، از طرف دیگه خود را بازسازی میکنه و تا زمانی را که مرض جگر به مرحله نهاییش نرسیده باشد و یا به حساب عوام مریض را از پای در نیاورده باشد، مریض این را تشخیص داده نمیتوند و به دکتر هم مراجعه نمیکنه. پس اون رو هپاتایتیسی که به حساب در اثر فشار بیشتر برای به حساب دفع مواد زهری به بدن وجود باشه، اینها خب میتونه امکان داره که با رژیم غذایی همونطوری که دکتر تبزدران هم اشاره کردن یا به حساب با یک پرهیز جور شون. ولی وایرس ها این سری از دیگه تاویز و به حساب شلشم و این چیزا اثر نمیکنه و اینا به حساب شوخی هم با بدن انسان ندارد و جدا و خواهش ما است که دفعه به حساب افرادی را که میگن ما تاویز میکنیم یا ما به حساب دم میکنیم و یا چوف میکنیم یا شلشم میکنیم، با اینها زردی خوب نمیشه، نتیجه هم نداده و به حساب تو یک آمار دقیق علمی هم ما نداریم که به حساب فلان زردی توسط فلان دم جور شده باشد و باید مریض ها احتیاط خود را بکنه. چون ما برای خود حضرت رسول هم وقتی که مریض مراجعه میکرد، اگر بعضی از امراض روحی بودن یا روانی بودن و یا به حساب اروایی بود، او علاج روحانی را برش انجام میده، در غیر از این صورت نیست که جشکا و یا به حساب طبیبای اون زمان میفرسته که برین به پیش فلان طبیب. پس زردی هایی را که علتش وایروسی باشد، او توسط دم و شلشم و چیزا جور نمیشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اقبال از معلومات قاطع شما جامعه شما. دکتر صاحب زدران با ما هستن. دکتر صاحب سوال کوتاه متفشارده ما ایست که چه نوع رژیم غذایی با مریض کمک میکنه و ممد صحتیابیش میشه در کنار گرفتن دوا؟
زنده باشین، تشکر. شما بین اول مهمترین چیز بدون از که رژیم غذایی بر مریض رژیم غذایی مناسب ضرورت، باید مریض خوب ابزوده مفیدی کنه. مثلا بسیار از سلسه ها اول باید کوشش کنه که خدا کنه. بخاطر از شما بین یکانه دلیلی که زیادتر وقت مقامت وجود ما را بالا میبره، اگر ما خوب خود نگاه میکنیم، میوجات، سبزیجات، غذاهای بسیار خوب میکنیم و عبدالزهی خود درست نگاه، نظافت خود درست نگاه، باعث از این میشه که ما خود مرض از وجود ما مخوا شود، نظر به مقامت وجود، نظر به ماهیت وجود و در ضمنش هم تداوی، هم مقاومت وجود، هم حفاظت و حفظ سر در صورت غذاهای مناسب. شما ببینید غذاهایی که زیادتر سرشار از گلوکوز است، گلوکوز مثلا زیادتر وقت به جگر ما بسیار مفید است، مثلا جگر تنبیه میکنه، از اون خاطر جگر فعالیت خود خوب میتونه، بر جگر خوب میرسه، در این صورتی که بدون از او خوب به میتابولیزم در وجود رول داره، به مغز ما خوب گلوکوز مثلا که برسه خوب فعالیت میکنه، تمام به مقسم به تمام اعضای مخصوصا به جگر. که در این موادایی که زیادتر فکر کنم میوجاتی که زیادتر شیرینی باب شیرینی جا مثلا داره، اگر انگور است میوجات سیب است مثلا، در حالت اونهایی که سرشار از گلوکوز است دور برای مریض میتیم، غذاهایی که مثلا یک کم غذاهای مقوی است، مثلا غذاهای پروتین را، تا که مریض ما ضعیف و ناتوان و لاغر نشه. به خاطر از شما ببینید مریض چه قسم میشه، ما در اراز علائمش گفت که مریض اشتهایش از دست میاد، وقتی که اشتهایش از دست میاد مریض به سلو طرف از این میره که وزن خود از دست بده، مریض کم وزن شوه، مریض لاغر شوه، مریض طرف انیمیا بره، کم خون شوه. در این صورت بدون از اینکه موادایی که زیادتر منرال ها داشته باشه، مثلا ناشایسته باب باشه، خود همین میوه ها یا غذاهایی که خود غذا که پروتین دار داشته باشه، مثلا گلوکوز داشته باشه، شرشار از گلوکوز باشه، ما این را به مریض توصیه میکنیم میوه‌جات زیاد بخوره، مواد پروتین بار زیاد بخوره و در این صورت و بدون از اینکه به حال تداوی و از این غذا استفاده کنه، ان شاء الله که مریض صحتمند میشه با دوز تداوی مکملش.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب زدران از معلومات جامعه شما. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشته است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما ایم.
دکتر صاحبای محترم، مهمانای عزیزم، در این بخش راجع به جلوگیری و وقایه از هپاتایت صحبت میکنیم. از صحبتهای شما من فهمیدم که این بیماری ساری است، حتی از مادر به طفل سرایت میکنه و واکسین هم داره. راجع به واکسین میخوایم معلومات بیشتر داشته باشیم. سوال اول ما از دکتر صاحب اقبال ایست که واکسینش در کدام مرحله زندگی گرفته میشه و چند بار تکرار میشه؟ آیا کسی که مسن باشه، مثلا بالاتر از 30-40 سال، برای از او هم واکسین مفید است یا نیست؟ دکتر صاحب اقبال.
تشکر. سوالی بسیار مفید هست که دانستنش مهم هست. واکسن هپاتیتیس، ما همونطور گفتیم وایرس های شو هپاتیتیس انواع داره. زده بین این انواعش متاسفانه فقط واکسن به حساب نوع ویروس بی یا هپاتیت بی هست که واکسن داره. برای هیچ کدوم این واکسن نداره. و واکسن های هپاتیتیس بی هم وقتی که اجرا می شود، این جزء واکسن های روتین هست برای تمام نوزادانی که به دنیا می آیند. در بعد تولدش، در یک ماهگیش و در شش ماهگیش، اینها حتما وقتی که کارت واکسن دارن، اینها واکسن خود را دریافت می کنن و همه از این افراد واکسن هم که دریافت میکنن واکسن هپاتیت بی هست. در قسمت دیگه افرادی که کدام افراد بیایند واکسن را دریافت بکنند، به حساب فقط و فقط توصیه میشن که کارمندان را یا افرادی را که استاف صحی هستند و یا به حساب با مریضان سر و کار دارند، اونها باید به حساب واکسن را دریافت بکن. با همون طوری که دکتر سبزدران هم در گپای خود اشاره فرمودند است که به حساب دوز یادآور برش میگه، یعنی وقتی که همون دوز کامل خود را 0.16 دریافت کردن، یعنی به حساب به همون روز اول یا به حساب 1 ماه بعد و 6 ماه بعد دریافت کردن، بعد از یک مدت بعد برش دوز یادآور میگه که به حساب او آنتیبادی هایی را که توسط این واکسن تولید شده او دوباره چکار شد، زنده شد. برای بقیه افراد هم فقط همو افراد را که سر و کارش با امراض با مریضان هپاتیتی هست، برای از اونها واکسن توصیه می شد و به حساب مثل واکسن های دیگه را که همه مردم باید دور قرار بکنند، واکسن هپاتیت به او و به حساب به او شکل نیست که تمام افراد باید اونها را دریافت بکنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اقبال. دکتر صاحب زدران، سوال ما از شماست، اگرچه پیشتر هم اشاره شد به جلوگیری از هپاتایتس در داخل فامیل، میان زن و شوهر اگر یکشان مبتلا باشه، کدام روش باید اختیار کنن که سرایت نکنه میانشان؟ آیا هم بستر شدن هم سبب سرایت میشه یا نمیشه؟ چه توصیه است دی بخش؟
بله، تشکر. توصیه ما این است که ما پیشتر مشاهده که انتقالش از طریق جنسی امکان داره. مثلا اگر شوهر مثلا به این می باشه یا مثلا خانم به این مطلب می باشن، کوشش کنن که بعض طریقه هایی هستن که باید از او استفاده کنن تا که بکتریه انتقال نکنن. اولتر از همه مثلا لازم است اگر شوهر دارد، مثلا کوشش کنه که خانم اول تست شوه، مثلا معاینات شوه. در صورت که خانم نداشته باشه، باید برش واکسین همون دوز مکملش واکسین شوه که در این صورت خانم مصاب نشوه. اگر شوهر خانم داره، باید هم تو قسم شوهر مثلا معاینات شوه برش وقتی شوه تا که مفتی یا تداوی خود خانم شوه. خب کوشش کنن که از این طریق ما، از طریقی که مثلا وقتی که مراقبت های مثلا جنسی صورت میگیره، کوشش کنن که کوش استفاده کنن یا مثلا بعض چیهای دیگه از قضی خاطر که تا که بیا انتقال نکنن. خب بهترین کار شمی است که مثلا اگر یک جانب داشته می باشد، دیگه طرف باید واکسین شوال تست شود که منفی شود، واکسین شود یا مثلا همون جوانب داشته شود تداوی شود تا که منفی شود، بخاطر که امکانات انتقالش هست، امکان انتقالش هست و او را گفته که از این طریق هم امکان داره که از یک طریق در صورت نزدیک شدن به یک دیگه امکان داره از یک جانب به جانب دیگه انتقال شود.
تشکر دکتر صاحب. و آیا از طریق مثلا استفاده از دستپاک مشترک، ظرف و کاسه مشترک، یا از طریق لعاب دهان، از این طرق هم سرایت میکنه از بیمار به شخص سلیم؟
بله، درست است. ما پیشتر رو مشاره نمیده بله. که از این طریق هم مثلا انتقال میکنن، در صورت که مثلا یک کس مصاب به مرض می باشد یا مثلا به این می باشد. خب پیتدی هایش بسیار کم گفته که ما پیشتر مشاره نودیم، یک کس هستن که مثلا به این زردی سیا دوچار هستن یا مثلا به دوچار سیا پتای سیا مثلا نمی بیش بیش. ای اگر مثلا وقتی که نان می خوره خود همی لعاب دهن دستای خود از نان می کنه پس همی لعاب دهن یا دست می خوره ده اما غذایی که مشترک استفاده میکنن امکان داره او رو پس میکشد دست خود اونجا میزنه به این طریق امکان داره در اون ملوث میشه و از این طریق هم انتقال میکنن. خب زیادتر فیصدی هایش از این طریق تماس مثلا از طریق دست دادن یا او خب کتابه بسیار کم است از طریق ملاب دهن از طریق اموی افرادات دهن و از طریق از این فیصدی هایش بسیار کم است. پیشاده زیاد از این که ما پیشتر هم اشاره نمودیم از طریق از امو خونه از طریق از امو عزیز پیشاده زیاد است. از یا میشه کوشش کنن که یا باید یا کسایی که ندارن واکسین شدن یا خود نگاه کنن مریض کس که به این مرض دچار است کوشش کنن که امو غذایش مثلا در خود جدا باشن یا غذایی که میخورن یا چیزایی که او کسایی که به این مصاب است یا خودش بیمار است یا مریض است باید و حتی جدا باشن یا مثلا چیزایی که استفاده میکنن از اون جدا باشه تا که دیگه اعضای خانه به این دچار نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. سوال دیگه من از دکتر صاحب زبیولا اقبال است. دکتر صاحب کسی که مثلا در یک دفتر کار میکنه با همکاران خود دست میته قول میته همراهشان میشینه امکان داره گاهی از یک لیوان یا یک پیاله استفاده کنه یا نکنه، در این صورت توصیه شما چیست به همچه افراد که اگر مبتلا باشه به بیماری زردی و علائمی هم آشکارا در بدن خود نداشته باشه؟
تشکر. امی مسئله را که شما ذکر کردین برش میگن حاملین بدون علامت، ولی خیلی از افراد ویروس را در داخل بدن خود دارن ولی اصلا علایم ندارن که برای جامعه خطرناکترین افراد همینا هستن. پس این تو افراد میگن که اینها به حساب ناقلین عمده در قسمت جامعه هستن، همونطوری که دکتر صاحب زدران هم فرمودند ایست که گلاس مشترک، قاشق مشترک به حساب از اینها باید استفاده نشد. دست دادن در صورتی که دست طرفین زخمی نباشد مشکلی ایجاد نمی کند، به حساب که بگیم بغل کشی هست اونها ایجاد نمی کند، عطسه به حساب از این طریق منتقل نمی شد، طریق سرفه منتقل نمی شد. ولی مشکل عمده‌ای که در قسمت جامعه ما وجود دارد خصوصا در همین روزهایی را که هوا گرم هم هستن و شما گلاس و یا پیاله را هم گفتین همیست که خیلی مردم در بیرون میره در یک جا یک آب یخ ماندگی همه مردم از گلاس استفاده میکنن. ما خواهش ما و توصیه ما برای خانواده های محترم همیست که میرین بیرون در یک بوتل قد خود آب ببرین همو آب را خودتان استفاده کنن، قد اشتوکتان آب ببرین همو آبی را که بیرون در ترموز مانده است و همه مردم از اونها استفاده میکنن از اونها استفاده نکنن، و یا حداقل اگر بوتل آب را بردن نمیتونین یک گلاس همیشه در جیبتان باشه وقتی که تشنه شدین آب وقتی که از این ترموزها هم میخورین چیکار بکنین با همو گلاس خودتان آب بخورین، چون یکی از روش های انتقال همی وایرس هایی که منجر به زردی میشد از طریق دهانی و مدفوعی هست. و مسئله دیگه ای که وجود داره شما قبلا روساها را اشاره کردین، ما هنوز هم در روساها دفع مواد غایطه و دفع مواد فضوله ما شما صحیح نیست و کسی اگر مصاب به زردی باشد و مدفوع از او هم به حساب در همون دفع فضولات و یا در مزرعه ها باشد و او مزرعه ها به حساب غذاهایی را که در اونجا کش میشد و او غذاها اگر خوب شستن شد از طریق از او غذاها هم میتونه این وایرس به بدن انسان منتقل شود. پس مهمترین قضیه در این قسمت همو حفظ صحه فردی هست که حتما و حتما باید رعایت شود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اقبال. دکتر صاحب زدران سوال ما با شما راجع میشه، در جامعه افرادی هستند که مردم به خدماتشان نیاز دارن، مثلا آشپز، نانوا، قصاب، چطور میتونیم که جامعه را حفظ کنیم که از طریق اونا این بیماری سرایت نکنه؟ چی یعنی مقررات حفظ صحه را باید اونا مراعات کنن که هم خودشان در امان و حفظ باشن و هم دیگرا؟
زنده باشین. تشکر. شما ببینید کسای افراد که به این مرض مثلا به این مرض زربیسی ها یا HBS هستید به این مطاب هستن یا دوچار هستن کوشش کنند کسایی که یا در جایی که کار میکنن اگر مثلا هر وظیفه دارن یا اول باید بسیار کوشش از نمی کنند که به کسای دیگه ایر انتقال نستند، به خاطر از این که ببینید یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است اگر سبب پیشرفت پیشرفت میکنه چه مثل ماسک، یا اول باید بکنن که این مرض خود یکی تماسشون با کسایی که بسیار تماس خطرناک، تماسشون باید بسیار کم باشه با مردم، به خاطر از اینکه امکان داره ما پیشتر گفتیم از طریق تماس بعض حالتهایی هستن که از اینکه از طریق انتقال میکنه، یا دومنه و دوم دیگه باید اول یا هیچ زمانی که وسیعید در طور جایی هست که مجبوریت مردم است مجبور است که کار کنن مثلا به فامیل خود بعد اگر دچار از این مرض میباشه کوشش کنن که ازدلسه را بسیار مراعات کنن، مثلا ازدلسه را چقدر مراعات کنن که یا اگر به این مرض با چه زیاد ارتباطشان که زیاد اگر کار رو میکنن کوشش کنن مثلا ما گفتیم که مطلقا که یک مواد زیاد در با تماس با کسایی که سالم هستند نباشه، مثلا لعاب دهن یا چیز نکنن که مثلا اگر در غذای میخورن که در او مشترک هست کس نخورن، یا مثلا خصوصا اگر کدام مواد ملوثشانی رو به کس دیگه انتقال نتن، یا کوشش کنن اول که مثلا تداوی خود دوز خود مکمل کنن تا که من از این مرض منفی کنن باز برن سر کار خود، مثلا دمو کار تست که دارن دمو شروع کنن، یا کوشش کنن که مثلا وقتی که به این مرض وقتی مرض شما چه بواکسین، و یا که اگر در جای کار میکنن کوشش کنن که خودشون به مردم مثلا آگاهی خود از جان باید بگه که من اینی مرض دارم، اگر در یک جای کسی کار میکنه و باید به کلگی ایره وادار کنه یا به کلگی ایره ابلاغ کنه که من خودم مصاب از این مرض ضربی هستم، وقتی که کسایی هستن که به این مرض پر بکن که اگر این خودش یکان چیزه که اون کسایی که به این مصاب نیست کوشش کنن که نوی اگر به این مرض مصاب صدگاه خود از این خود نگاه کنن، و یا کوشش کنن که زیاد تماس با آن اندازه تماس چیزا نداشته باشه تا که این مرض به یا انتقال نتن، هم زلسهی خود کنن هم زلسهی فردیر مثلا از جامعه را، بخاطر از این که یک مرض فاریس بدگاه انتقال نشه تا که سبب اذیت آزار یا سبب مرگ کسی نشه، بخاطر این مرضی که پیشرفت میکنه یا مثلا کرونیک میشه تغییرات بسیار در وجود می باعث از این میشه تا که باعث مرگ شه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب زدران. دکتر صاحب اقبال شاید امی سال اخیری ما باشه در برنامه چون وقت هم کم مونده، میزان ابتلا به بیماری میان زن و مرد یکسان است یا فرق میکنه و سببش چی میباشه؟ دکتر صاحب اقبال
سلطان سرور خب
بله.
در ادامه صحبت های امو سوال قبلی شما، این وظیفه دولت هست که به حساب بعضی از شغلایی که مثل سلمانی هست، مثل نانوا هست، مثل به حساب شیرینی پزها هست، آشپزها هست، یک همچون مردم میره که به حساب یک شغلایی را داره که با مردم در تماس داره، اینها دولت فقط و فقط این نیست که جواز مالی را برای اینها بدن، در کشورهای دیگه افرادی را که همچین شغلهایی را دارن همی به حساب کارت صحی را اینها دارن که این افراد به سال به سال چک شوند که در صورتی که ضربی داشته باشن اصلا از اون شغل بیرون زده شد، چون ضربی مرضی نیست که به حساب شوخی داشته باشد، به میزان مرگ و میرش هم خیلی بالاست، تداویش هم خیلی زیاد است، و بر در خانواده که مریضی ضربی داشته باشد یک بدبختی خیلی کلانی را به حساب ایجاد میکنه. پس به حساب با وزارت صحت عامه یک کشور بزرگترین مسئول در قسمت پیشگیری از این مرض در بین از اون شغلهایی هست که با حساب با مردم سر و کار داره، مثل سلمانی، مثل نرس ها، مثل دکتر ها، مثل آشپز ها و شغل های دیگه ای را که شما اشاره کردین. با میزان مصاف شدن در بین زن و مرد با حساب تفاوتی را در اینجا با حساب قائل نشده که یا زن ها بیشتر مصاف میشن و یا مرد ها بیشتر مصاف میشن، ولی بس اگر هر کدوم از جنس هایی را که میگیم هر فردی را که چی زن باشه چی مرد باشد با حساب حفظ و صحه فردی خود را رعایت نکند و سیستم معافیت بدنش پایین باشد، اونها به حساب زودتر مصاب میشه. ولی خب با یک دید دیگه ای را که اگر نگاه میکنیم که افغانستان به حساب اگر نگاه بکنیم، یعنی ای تو یک گزارش خاصی را که ما ببینیم که زنها بیشتر مصاب شدن، نه کدام تکست بوک که به حساب بین المللی را گزارش داده و نه در افغانستان گزارش داده است و مصاب شدنشان یک سان هست،
یعنی آمار دقیق در دست نیست. به ترتیب میرسیم به پایان برنامه. ما از دکتر صاحب، از شما دکتر صاحب فریدون زدران و دکتر صاحب ذبیح‌الا اقبال، هر دوی شما یک جهان تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودن و تماس گرفتن سوالای خود مطرح ساختن. این قسمت برنامه صد سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند باشین.